فرمودید مذاکرات متعولی برای برقراری یک آتش 6 هفته‌ای قبل از ماه مبارک رمضان در جریان بود که در اونجا هم ما دیدیم که کارشکنی ها و سماجت و لجاجت آقای نتانیاهو و کابینش باعث شد این مذاکرات به شکست انجامد و ارائه پیشنهادات و شروطی که ایران کرده بود از طرف نتانیاهو و رژیم جدید به گونه بود که مقاومت و طرف های مذاکره کننده نتونستن با اون توافق برسن و نهایتا میز مذاکره ترک شد و ما شاهد هستیم که گذشت پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در سرزمین های اشغالی این جنگ با شدت و عدت بیشتری ادامه پیدا کرده و سیاست های منافقانه دولت آمریکا و فریبکاری این دولت برای کمک های انسان دوستانه که بهش اشاره فرمودید در واقع نمیتونه مانع فریبکاری دولت آمریکا باشه، چرا که از روز آغازین جنگ بالاترین حمایت ها و بیشترین کمک ها از طریق دولت آمریکا و کاخ سفید در تجهیز و تسلیح رژیم جدید و ارسال بمب های بسیار پیشرفته و امکانات و تجهیزات بسیار مدرن در واقع اصلی ترین حامی رژیم جدید صهیونیستی در این جنگ 6 ماهه آمریکایی ها بودن و سیاست های مثل زدن اسکله برای کمک های انسان دوستانه در حالی که بیش از 7 گذرگاه زمینی برای ورود کالا به نوار غزه وجود داره بیشتر یک شو تبلیغاتی است و یک سیاست منافقانه است که به دنبال این هستن که جایگاه خودشون در نوار غزه از طریق دریا تحکیم بکنن و زمینه اشغالگری بیشتر رو در این منطقه فراهم بکنن و زمینه رو باشه برای کوچ اجباری فلسطینی ها از طریق دریا به سرزمین های کشورهای همسایه و این یک فریب حرکت منافقانه بسیار بسیار خطرناکی است که در پیش گرفته.
آقای دکتر زارعی، انتخابات آمریکا رو نقشی ممکنه داشته باشه بر روند جنگ؟ اگر ممکنه.
بله خواهش می‌کنم. آقای بایدن خب می‌دونید که در آستانه انتخابات هستن، در پاییز سال آینده انتخابات در آمریکا برگزار خواهد شد و ارائه طرح‌های اینچنینی مثل ایجاد اسکله در یکی از سواحل نوار غزه برای ارسال کمک های ارسال دوستانه و یا ارسال کمک از طریق هوا برای مردم غزه، اینها بیشتر یک اقدام نمایشی است و در واقع یک کار ویژه داخلی برای آمریکا در انتخابات داره و فشارهایی که به ظاهر از طریق کاخ سفید نتانیاهو و رژیم جدید وارد میشه برای پذیرش آتش بس، اینا بیشتر سیاست های فریبکارانه است که کاخ سفید های نتانیاهو دارن دنبال میکنن. اگر واقعا صداقت دارن مانع صدور قطعنامه در شورای امنیت نشن و قطعنامه ها رو بیرون نکنن یا اینکه از همه توانمندی های خودشون برای جلوگیری از ارسال سلاح و امکانات توسط خود ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییشون جلوگیری بکنن تا پیش از پیش این رژیم جلی اقدام به کشتار و جنایت بی‌صادقی که در نوار غزه داره اتفاق میفته ادامه نده. بنابراین ها بیشتر اقداماتی فریبکارانه و یک شوی تبلیغاتی برای انتخابات آینده و پیروزی آقای بایدن بر رقیب خودش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در سال در سال جاری میلادی در ایالات متحده آمریکا است.
اگر روند جنگ به همین صورت پیش بره، به نظر شما انتخابات آمریکا چه اتفاقی براش میفته و بایدن در چه موضعی قرار میگیره؟
قطعا شرایط رای دهندگان در آمریکا بسیار متفاوت از دوره‌های قبل خواهد بود و قطعا میشه گفت که این انتخابات میتونه یک شکل بی سابقه ای داشته باشه، چرا که ما شاهد بودیم هرچه از زمان جنگ سپری شد اون گفتمان ضد جنگ و ضد صهیونیستی در آمریکا شدت و حدت بیشتری گرفت، از کف خیابان‌های شهرهای مختلف ایالت‌های آمریکا گرفت تا دانشگاه و مراکز حتی دولتی مخالفت‌ها بسیار بسیار بروز و ظهور و علنی شده و کاملا مردم و شهروندان آمریکایی با سیاست‌های کاخ سفید و دولتشون مخالف حسن رضا. قطعا در انتخابات آینده به لحاظ هم مشارکت مشاهده افت ریزش بسیار بالایی از مشارکت کنندگان هستیم و هم به لحاظ حضور برای رأی دادن به آقای بایدن و یا رقیب مقابلش آقای ترامپ مشاهده یک رقابت جدی و بی‌سابقه در انتخابات آمریکا در این انتخابات پیش رو خواهیم بود. قطعا آثار بسیاری این جنگ خانمانسوز و این جنایاتی که رژیم جدید صهیونیستی داره انجام میده و حمایت هایی که آقای بایدن داره انجام میده شرایط رو برای انتخابات پیش رو بسیار پیچیده خواهد کرد.
بله، به عنوان آخرین سوال بفرمایید که تحرک جدید آمریکا در زمینه ایجاد این بندر موقت رو چطور بررسی می‌کنی؟
من اشاره کردم این طرح یک بسیار بسیار فریبکارانه بود، فریبکارانه هستش که چند تا کار ویژه داره. کار ویژه اولش هم گفتم بیشتر یک شوی تبلیغاتی است برای کاخ سفید و شخصهای بایدن، چرا که اونها به دنبال کمک رسانی و اقدامات انسان دوستانه باشن، میتونستن از همون هفت گذرگاهی که در نوار غزه وجود داره برای ارسال کمک هاشون از طریق زمینی و این راه‌های زمینی که هم ساده‌تر و آسان‌تر هستش اقدام بکنن تا یک مسیر دریایی و دشوار. کارویژه دومش این هستش که به نوعی با زدن این اسکله میخوان یک مقری و مفری باشه برای حضور دولت آمریکا و متحدینش و رژیم جدید صهیونیستی در باریکه غزه و نقض پیمان صلح اسلو که اداره این منطقه به طور کامل به فلسطینی‌ها واگذار شد. ولی با زدن این اسکله به نوعی در واقع آمریکایی‌ها و رژیم جدید صهیونیستی و متحدینشون میتونن زمینه ورود و حضور و اشغال بیشتر رو این منطقه رو در اختیار داشته باشن. و کارویژه سوم هم این بود که با توجه به اینکه یکی از اهداف این جنگ از طریق رژیم جدید صهیونیستی کوچاندن فلسطینی‌ها به مناطق دیگری از نوار غزه بود و چون گذرگاه رفح در صحرای سینا و مصر کاملا مسدود شد و اجازه خروج فلسطینی‌ها داده نشد، این میتونه یک بستری باشه، یک مفری باشه که بخشی از فلسطینی‌هایی که به هر حال در این شرایط تحت فشار هستن از این طریق بتونن به مناطق مثل قبرس و یا کشورهای شمال آفریقا و همساله کوچانده بشن و به کوچ اجباری وادار بشن. و این خطراتی است که به هر حال زدن این اسکله میتونه داشته باشه. ضمن اینکه
آقای دکتر، به نظر شما این کوچ واقعا اتفاق میفته؟ ممکنه کشور اون کشورهایی که اسم بردین مثل حالا یا قبرس پذیرای فلسطینیان جدید و افراد غزه باشن؟
برای این مثل که اعلام کرده به هیچ وجه پذیرش جدید رو ندارن
در صحرای سینا.
بله ندارن، اما برای امروز آمریکایی در لارناکا مرکز قبرس دنبال یک بندری هم اونجا هستن که بتونن بخشی از این نیروهای یا اهالی نوار غزه رو که به دنبال کوچ اجباری هستن به اون مناطق اعزام بکنن و اونها رو به اون منطقه بفرستن. اما باز میگم این هم یک سر شکست خورده است و قطعا مردم فلسطین کتاب امروز در نوار غزه مقاومت کردن و از همه چیزشون گذشتن به این سادگی ها راضی به کوچ از سرزمین مادری خودشون نخواهند بود، مگر به قلیلی که به هر حال ممکنه به علت فشارهای بسیار سنگینی که روشون وجود داره به طور موقت حاضر بشن من دقیقه تک بکنم.
بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما آقای دکتر اسقر زارعی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، روزتون بخیر،
خدا نگهدار. همراه خوب برنامه با شماره 0991 4 شماره آخر 6307 گفتند که اگر کشورهای اسلامی اتحاد خودشون رو حفظ می کردند قطعا رژیم قاصب چنین جرأتی به خودش نمی داد. آقای مرادی گفتند که قطعا اقدامهای آمریکا فریبکارانه است و قصد کمک به مردم غزه رو نداشته، تنها کشورهای مسلمان میتونن از مردم غزه حمایت کنن. شنونده خوب برنامه 914-3878 گفتند که مسلمانان و دولت‌های اسلامی باید دست به دست هم بدن و به داد مردم مظلوم غزه برسن. ۹۱۸-۵۳-۳۲ گفتند که من هم با کارشناس برنامه موافقم، آمریکا همچنان شیطان بزرگ است. 921-95-53 گفتند که آمریکا میخواد با این کار دست خودش رو نکنه که داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه، اما مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. آقای علی از بانه با شماره 918-53-82 گفتند که قطعا همه اینا هیلگری آمریکاست که اون هم دشمن بزرگ اسلام و مسلمینه. یکی دیگه از شنونده ها آقای قادری، خانمی آقای قادری از مشهد گفتند که تناقضی وجود نداره، چهره آمریکا هر روز برای ما واضح‌تر و روشن‌تر میشه، این تنها بیرحمی آمریکا رو بیشتر نشون میده. ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. این آخرین برنامه بحث روز بود که شنیدید در جمعه ها سال 1402. انشاءالله که فرصتی باقی باشه، عمری باقی باشه، در سال 1403 هم در خدمت شما خواهیم بود. روزهای جمعه شنونده بحث روز بودید. به تهیه کنندگی فاطمه ربانی، هماهنگی نرگس سادات حسینی شریعتی و صدا برداری محسن کریمی.
جزامه یا که تا اونه یه قدس یا که ویروسه، واسه دنیایی که خوابه مثل تب این کابون.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان، التماس دعا خدا نگهدار.
خوراکش ریختن خونه، واسش آتیش زدن عادت، واسش کشتن یه قانونه. سازه کاخی از نفرت، تو اون کاخی که می سازه می لرزه عمری از وحشت.
مادرها رو بی‌فرزند، چه مردایی که زندون کرد، چه دفترها رو جای مشق پر از نقاشی خون کرد. میگه صلح و به جاش غزه، اسیر تو قرنطینه. میگه آزادی و دیوار داره چینه.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، تبتم فدخلوها آمنین. عرض ادب دارم خدمت همه قرآن دوستان، کسانی که هم به قرائت قرآن، هم به تلاوت قرآن، هم به تفسیر قرآن، هم به تدبر قرآن عشق می‌ورزن. امروز توفیق داریم در برنامه فاخر برنگ خدا در محضر آیات خداوند و کتاب خداوند باشیم. آیات 18 تا 22 سوره مبارکه بنی اسرائیل یا اسراء یا اسراء، هر سه اسم درست هست، با صدای پرحجم و بسیار متین و زیبای استاد عبدالعزیز حسان. تلاوت‌های ایشان بسیار دلربا هست و پیروان زیادی هم از قراء در عالم اسلام داره. خب بریم سراغ این قرائت، بشنویم آیه اول رو.
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ببینید، یه سلسله سنت‌های وجود داره. سنت‌ها یعنی قواعد، یعنی مبناها. بعضی از سنت‌ها تحققش دست حضرت احدیته. مثلا در قرآن هر جا قد ان آمده، این یعنی سنت. در رفتار خود ما هم یک سلسله قواعدی میشه مشاهده بشه، یعنی ما بر اساس یک سلسله سنت ها و رویه های ثابت حرکت بکنیم. بذارید از نهج البلاغه کمک بگیرم. نهج البلاغه که جاهزه، که از علمای اهل سنت، میگه اگر در نهج البلاغه هیچ عبارتی نبود از علی ابن ابی طالب الا همین جمله نهج البلاغه، در سندیت و اتقان کلمات او کافی بود، یعنی ما عبارت دیگه ای نمیخواستیم. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، دقت فرمودید، قیمت و ارزش هر کسی به اندازه اون چیزیست که دنبالشه، یعنی مهم میدونه، براش وقت میذاره، هزینه میکنه، بیخوابی میکشه، آبروشو براش میذاره. خب قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه اون چیزیست که مطالبه داره میکنه. حالا جزو سنت‌های الهی اینه، اگه یه عده‌ای دنبال دنیای زود گذر باشن و متناسب با همون از آخرت نفیس و ارزشمند باز بمونن، یا خدای نکرده در دنیا اونقدر غرق بشن که به طغیان و تعدی و لجاجت و خدای نکرده به ناهنجاری ها و مفاسد رسیدن، خب به طور طبیعی اینها دیگه نمیتونند از روزه و رضوان و رحمت خداوند و نعمتهای عالم دیگه برخوردار بشن. خب این سنته. من کان یرید العاجله، اونایی که دنیای زودگذر رو میخوان، یعنی غرق میشن، یعنی استکبار میورزن، یعنی فقط ذهنشون محض دنیا میشه. عجلنا له فیها ما نشاء، البته یه قید میاره، اول میفرماد عجلنا له فیها، بهشون میدیم در دنیا، اما ما نشاء، خیلی جالبه، قید داره، ما به مقدار مصلحت، به اون مقدار که خودمون صلاح بدونیم بهش میدیم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، اما ما نشاء، بهشون میدیم، مثل فرعون، مثل نمرودها. اینا با زبان حالشون، نقال، با زبان حالشون و رفتارهاشون میگفتن ما این دنیا رو میخوایم، خب بهشون داده شد. ما نشا لمن نورید، یعنی هر کسی که ما براش بخواهیم، بر اون کسی که ما صلاح بدونیم، هر مقداری که ما صلاح بدونیم بهش میدیم. ثم یه ولی داره، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، ولی آخرت جهنم رو نصیبش میکنیم که با خفت و خاری تو اون سرخ و سوخته میشه. البته شنوندگان گرامی ما میدونید وقتی که این بحث ها میشه در رابطه با سوختن و سرخ شدن و کباب شدن و این چیزها در قرآن فقط عکس العمل رفتار زشت خود انسان هست، اونجا اینطوری ملکوتش برای انسان ظهور پیدا میکنه. نمونه هاش در قرآن زیاده که الان فرصت نیست. چطور مثلا فرض کنید دل یک نفر رو سوزاندیم، قلب یک نفر رو شکستیم، اونجا میفرماید سوخته میشه دلش. افعده که در قرآن اومده این یعنی دلها سوخته میشه نه جسم خالی. پس این آیه اول هست، نمیخواد بگه اگر کسی تو دنیا داره زندگی میکنه دنیا رو هم مطالبه کرد جهنم میبریمش، نه، میفرماد یورید العاجله، یعنی همه قیمت و ارزشش و نفاستش و بزرگیش و همه چیش رو ندید گرفت، دو دستی چسبید به همین دو روزه‌ای که مسافر خونه هست. حالا آیه بعد رو بشنویم، انشالله مال شما هست.
و من اراد الاخره تعالى سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
یا الله یا الله، روزی همه شما باشه. میگه برعکس، و من اراد الاخره، حالا اونایی که مشتاق زندگی آخرت هستن با همه نعمتهایی که خداوند وعده فرموده، و من اراد الاخره، اراده کنه، چون ببینید اراده تنها در ذهن آدم که نیست که، میگه من این رو میخوام. خب اگر میخوای خرمنی میبایدت، تخمی بکار، حرکت بکن. خب اگر چنانچه اراده میکنه بر آخرت، یک سعا لها سعیها، اونطور که توقع میره براش تلاش کنه. دو، و هو مؤمن، به شرط ایمان به خدا، به انبیا، به انسانیت، به حقوق مردم، به احترام گذاشتن به دیگران، به قاعده مهرورزی به مردم، ایمان داشته باشه به خلق خدا، ایمان داشته باشه به سرای آخرت، به روز محاسبه. پس چی شد؟ و من اراد الاخره، هر کس دو دستی به دنیا نچسبیده، به فکر روز آخرت هم هست، منتها با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. و سعا لها سعیها و هو مؤمن، تلاش مضاعف کنه و ایمان قلبی هم داشت. خب تلاش معمولا به اعضا و جوارح مربوط میشه دیگه، یعنی نماز بخونه، زیارت خانه خدا رو انجام بده، روزه بگیره، اعضایش رو از گناه دور کنه، و هو مؤمن، اینم داشته باشه، یعنی قلبا اعتقاد داشته باشه. فاولائک کان سعیهم مشکورا، ما رهاشون نمی کنیم، پس از این تلاششون حسابی ازشون قدردانی می کنیم. مشکورا یعنی خداوند حسابی ازشون قدردانی می کنه. آیه بعد رو بشنویم.
نمید هؤلاء و هؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا.
یا رب العالمین، چقدر این آیه مطلب داره. بساط اختیار رو ببینید، چند بار در قرآن کریم این حقیقت رو بیان کرده که انسان‌ها بر اساس ظرفیت‌ها، غرایز، طبیعیاتشون، اون نعمت‌هایی که ما بهشون دادیم سر دو راهی هستن، اختیار با خودشونه. مثلا در قرآن میفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، در جای دیگه میفرماد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اختیار با خود انسانه، تو هر مسیری که قرار بگیره انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه اومدن دارن کمکش میکنن. البته اون فکر میکنه، یعنی انسانی که خلاف جریان هدایت عالم هستی شنا میکنه، حرکت میکنه، فکر میکنه روزگارم با او سازگاره، چون فکر میکنه. نه، اینطوری نیست. فقط کسانی که در صراط درست هدایت مستقیم رو انتخاب کردن، راه درست رو بهشون دسترسی پیدا کردن. اما این رو بشنویم، کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک، برای هر دو گروه دنیا طلب و آخرت خواه زمینه رسیدن به خواسته هاشون رو فراهم میکنیم. جالب اینه که خداوند این رو به خودش نسبت داده. نمره دو، یعنی ما آماده میکنیم. یعنی مثلا العیاذ بالله خداوند آماده میکنه کسی جهنم بره؟ نه، او اراده فرموده. یعنی انسان خودش راه شر رو انتخاب کرده، بعد در مسیر مشیت الهی گویا همه عالم کائنات الان به استخدام اون فرد در اومدن، اسباب ظاهری، علل ظاهری و باطنی، گویا این که انگار کائنات همه در اختیارش قرار گرفتن که ایشان جهنمی بشه، و حال این که اراده خدا این نیست. کلن نمدو، ما به هر دو گروه امداد میرسونیم، فراهم میکنیم براشون که چی؟ ها اولا و ها اولا من عطاء ربک، از بخشش خداوند. و ما کان عطاء ربک محظورا، چون که استفاده از موقعیتی که خداوند فراهم میکنه، یعنی این عطای پروردگارت، برای کسی ممنوع نیست. یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند. خداوند بخششش رو نصیب همه میکنه. بعضیا این بخشش رو مثلا میرن یه تیکه نون میخرن سیر میشن، بعضیا میرن این رو قمار میکنند. قرآن میفرماید ما این مهلت رو، یا به تعبیر خود قرآن عجل حیات دنیا رو به همه دادیم. انسانهای نابکار به قول بچه ها میگن میرن قاقالیلیک میخرن، عوض این که برن یه آب میوه بخرن بخورن، معلوم نیست چی میخرن. قرآن میفرماد و ما کان عطاء ربک محظورا، ممنوع نکردیم، ولی بعضی از انسانها نفهمیدن از این عمر، از این نعمت هدایت، از کتب آسمانی چگونه استفاده کنن. آیه بعد رو بشنویم.
انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
اصلا واقعا عجیبه. ببینید چقدر متناسبه با همون تلاش و همون سعیی که آیه دو تا آیه قبلتر بیان فرمود. چقدر زیبا قرآن کریم میفرماد پس قاعده فضیلت عده بر دیگران این قاعده قطعی این عالم هستیه. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببین چطور مردم رو با تلاشاشون بر دیگری برتری میدیم. یه عده آقا میشن، سید میشن، پیشکسوت میشن، بزرگ یک جمعی میشن، منظورم بزرگ معنوی هست. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببین در دنیا چگونه عده قیمت خودشون رو میشناسن. ولل آخرت و اکبر درجات، مسلماً تلاش های آخرتی در سطحی بالاتر و امتیازهای بیشتر پاداش داده میشه و اکبر و تفضیلا اصلا قابل قیاس با درجات و فضیلت های دنیایی نیست. مسلماً این تأکید شده ولل آخرت و اکبر درجات و اکبر و تفضیلا. این کلمه اکبر دو بار ذکر شده، اکبر و درجات، اکبر و تفضیل. مسلماً تلاش‌های آخرتی در یه سطح بالاتر و امتیازهای بیشتری پاداش داده میشه. خب هر کسی بر اساس تلاش‌های خودش به این درجات و به این تفضیل خواهد رسید. بعد ما رو نهی میکنه توسط پیامبر از یک مسئله بشنویم.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
از این هم به خدای تبارک و تعالی پناه میبریم. لا تجعل مع الله إلها آخر، در کنار الله و خداوند معبود دیگه قائل نباش. البته مخاطبش پیامبر هست، اما پیامبر داره به ما انشاء میفرمایند لا تجعل مع الله اله آخر، معبود دیگه رو قائل نباشید. فتقعد مذموما مخذولا، چون اون وقته که با خجلت و خاری در حرکت به سوی خداوند زمینگیر میشی. فتقعد، تو همین حرکتی که به سوی خداوند بودی، مذمومن مخذولا، زمینگیر میشی. چون انسان دائما در حرکت به سمت خداوند هست. اگه قدر بدونه که اکبر و درجاتن و اکبر و تفصیلا، اگر نه تو همین مسیر فتقعده، زمینگیر میشی. ممنون که در این برنامه با ما بودید، برنامه به رنگ خدا، انشالله که در حسن و در دژ توحید